أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم. بحث در تنبیهات استصحاب بود. از جمله تنبیهات استصحاب که در کلمات اصحاب آمده، بحثی بود به نام استصحاب صحت. یعنی اگر در اثناء نماز مثلا عملی از انسان صادر شد، شک کرد که آیا این مبطل نماز هست یا نه، ابطال میکنه یا نه، استصحاب بقای صحت نماز رو به اصطلاح خودشون میکردن. بگن قبل از این نماز صحیح بود، حالا هم نماز صحیحه. این استصحاب معروف است به استصحاب بقای صحت، و در حقیقت میخواستن بگن از این راه ممکن است که ما اثبات بکنیم عمل درسته با اصل محرز. این در ذیل بحث استصحاب، اینا متعرض این قسمت شدن، یعنی که آیا این استصحاب صحت جاری میشه یا نمیشه. عرض کردیم که این بحث استصحاب صحت رو مشهور به اصطلاح در تنبیهات استصحاب آوردن، لکن مرحوم نائینی به مناسبتی در بحث براءت و اشتغال در اونجا آوردنشون، و لذا اینجا دیگه در بحث استصحاب بحث نکردن و ارجاع امر رو به همون بحث براءت و اشتغال دادن، در مناسبت این که اصالت الرکنیه به لحاظ زیاده و اصالت الرکنیه به لحاظ نقیصه. عرض کردیم دیگه، این توضیحاتش گذشته، حالا فعلا تکرار نمی کنیم. ایشان در بحث زیاده از صفحه 231 از این جلد 4، این چاپ جامعه مدرسین، ایشان متعرض این بحث شدن، اون وقت متعرض بحث استصحاب شدن در ذیل بحث، و خود ایشان فرمودن به این که خود استصحاب صحت که فی نفسه جاری نیست، به لحاظ این که صحت عمل و فساد عمل بعد از تمام عمله، در اثناء عمل که صحت معنا نداره و اینجا در اثناء عمله، و اگر مراد صحت تأهلیه باشه که بگیم اجزایی که گذشت، اعمالی که گذشت صحت تأهلی داشتن، یعنی اهلیت داشتن که اگر بقیه اجزا به این اضافه بشه نماز درست باشه، اسمش روشن صحت تأهلی یعنی اهلیت. اگر مراد این باشه، اینم جای استصحاب نیست، چون اجزا عوض نشدن. فرض کن تا حالا دو رکعت نماز خونده صبح، یه حالتی بهش دست داد بین تبسم و قهقهه، نمیدونه این نماز رو خراب کرد یا نه، این صحت تأهلیه که اجزا سابق صحیح بودن محل شک نیست که بخواد استصحاب بود. استصحاب یعنی محل شک این است که این مقدار، چون تبسم مبطل نماز نیست و قهقهه مبطل نمازه، این ما بینه هماست، آیا این مبطل نماز هست یا نه، این شکی که داره از این لحاظه، و الا به لحاظ صحت اجزاء سابق که اصطلاحا صحت تأهلی میگن، شکی این شخص نداره که بخواد استصحاب بود. خب این مباحث گذشت، عرض کردیم که مرحوم از قبل از شیخم اینا آمدن گفتن که در بعضی از اعمال یک نوع هیئت اتصالیه هست، مثل نماز، یعنی اضافه بر اجزا یک هیئتی هست، ترکیب صورتی هست بین اجزا، مثلا رکوع باید قبل از سجود باشه، پس یک وجود اجزا، دو یک ترکیب خاص بین اجزا، رکوع قبل از سجده، سجده قبل از تشهد، اضافه بر این دوتا یک سومی هم هست، اون هیئت اتصالیه، مثل یک نخی که اینها رو به هم دیگه، دانه های تسبیح رو چطور به هم ربط میدن، یک هیئتی هم هست که این اجزا رو و این هیئت رو به هم ربط میده. اصطلاحا گاهی ازش تعبیر میکنن به هیئت اتصالیه، گاهی ازش تعبیر میکنن به جزء سوری نماز، در مقابل جزء مادی نماز، جزء مادی مثل رکوع و سجود، این هم جزء سوری است. پس در حقیقت دو تا جزء سوری داره، اشتباه نشه. یکی ترکیب خاص، هیئت ترکیبی که مثلا رکوع قبل از سجود باشه، قرائت و هم قبل از رکوع باشن، این هیئتیه. دو اینکه اضافه بر تمام اینها یک اتصالی ما بین اینا باید باشه، نباید انفصال بشه، نباید جدا بشه. این اسم شیعت اتصالی است. اینا معتقدن از ادله ما این مطلب رو در میاریم که در نماز غیر از اون هیئت یک نوع هیئت اتصالی هم هست که ازش تعبیر به جزء سوری نماز میکنه. طبعا مرحوم میرزای ناینی، خب این تا اینجا صفحه 235 رسیدیم، یعنی از اینجا محل کلام رو شروع کردیم. مرحوم میرزای ناینی به این تقریب هیئت اتصالی سه تا اشکال دارن. شاید حالا به لحاظ استصحاب بحثش خیلی جالب نباشه، اما خود مطلب فی نفسه بحث لطیفیه. آقایون تأمل میکنن، اختصاص به بحث استصحاب نداره، فواید خوبی داره. در اینجا دیگه ما فقط متعرض کلمات ناینی و آغازی ها میشیم، چون دیگه نمیگیم کی بعد چی گفت و قبلش چی گفت، بقیه رو بگذارم آقا خودشون. ما رو همین مطالب به مناسبت شرح این مطالب، اینها مطلب رو جوری واضح میکنیم که بقیه کلمات انشاءالله خود به خود واضح بشه. اشکال اول مرحوم آقای ناینی که این معنا، ولذا عرض کردم این معنا رو که قائل شدن هیئت اتصالی است، قائل شدن که موانع نماز دو جورن، اونایی که مبطل نمازن دو جورن. یک عده رو موانع گذاشتن، یک عده رو قواطع گذاشتن. موانع چیزیست که اصولا با نماز جمع نمیشه، قواطع چیزیست که هیئت اتصالی رو از بین میبره. اون هیئت اتصالی رو موانع نه مثلا با نماز جمع نمیشه، مثل فرض کنید حدث یا استدبار، اینا اصلا با نماز جمع نمیشن. به اصطلاح در اصطلاح خودشون تفسیر مانع رو اینجور میگن: ما یلزم من وجودهی عدمه و لا یلزم من عدمهی وجوده. مانع رو اینجور تفسیر، ما یلزم من وجودهی عدمه، اگر حدث آمد نماز معدوم میشه، ولا یلزم من عدمهی وجوده، اما اگر حدث نیامد معناش این نیست که نماز هم موجود بشه. این اصطلاح مانع. اما قاطع رو تفسیر کردن ما یقطع الهیئت الاتصالیه، اون هیئت اتصالی رو از بین، ولذا موانع و قواطع. و من سابقا عرض کردم در بحث احکام وضعیه و بعد هم کراراً عرض کردم، در کتب اهل سنت در احکام وضعیه دو تا آمده، شرطیت و مانعیت، حتی جزئیت هم نیامده. در کلمات اصحاب ما اینایی که قائل به قاطع شدن دیگه شد شرطیت و جزئیت هم که در معظم کلمات آمده، و مانعیت و قاطعیت، قاطعیت هم اضافه کردن. در کلمات اهل سنت قاطعیت نیست، احتمالاً والعلم عند الله قائل به قاطع نبودن، احتمالاً، یعنی اون چرا که ما قاطع میدونیم اونا هم مانع میدونستن، این تفصیل بین قاطع و مانع رو قائل نبودن. از کردم اینی که هم میگم احتمالاً از باب مراعات امانت علمی، چون نیدم مراجعه نکنم در بحث صلات اونها، لیکن در کتب اصولیشون تا اونجایی که من دیدم همه کتب نیدم شرطیت و مانعیت، حتی جزئیت هم نیوردن، سببیت هم نیوردن. و نکات فنیش رو هم در محل خودش توضیح دادیم که چرا مثلا جزئیت نیوردن، چرا سببیت نیوردن، توضیحاتش گذشتی، حالا تکرار نمیکنم. ظاهراً این که قاطعیت رو نیاوردن چون قائل به قاطعیت نیستن، فکر میکنم، ولی علم عند الله فکر میکنم قائل به قاطعیت نیستن. اون چرا که ما قاطع میدونیم در حقیقت اینا اونو مانع میدونن، چون ما که مانعیت قائلیم، اضافه بر مانعیت قاطعیت رو هم اضافه کردیم. احتمال قوی من میدم، از کلم خوب دقت بکنید، این استظهار بنده است، در کلمات اونها ندیدم، نسبت به خاطر امانت علمی خیلی دقت میکنم، احتمال میدم اونا فرقی بین قاطعیت و مانعیت نگذاشتن، یعنی قاطع هم چیزی است که اگر در نماز پیدا شد نماز رو باطل میکنه، مثل قاطع مانع. قاطع مانع یکی، این نکته رو عرض کردم. مرحوم ناینی هم عقیدش همینه، میخواستم این رو بگم. اگر این مطلبی رو که ما استظهار کردیم از کلمات اهل سنت درست باشه، اما این مطلب ناینی قطعا استظهار نیست، تصریح ایشانه. ایشون میگه ما چیزی به نام هیئت اتصالی نداریم، اون چه که داریم اونی که اسمش قاطعه همون مانعه. مانع و قاطع یکیه. مانع و قاطع یعنی چیزی که لحاظ کرده شارع گفته اگر این در عمل باشه عمل باطله. شما اسمش مانع بگذارید، اسمش رو قاطع بگذارید، فرقی بین مانع و قاطع نیست. این روشن شد؟ مدعای مرحوم ناینی اول روشن بشه. یک مدعایشان این که ما هیئت اتصالی نداریم. خب راه اثبات این مطلب، راه نکته این مطلب، عرض کردم کسی که قائل به قاطعه اون باید یک چیزی رو اضافه بر مانع اثبات بکنه رو اون هیئت اتصالی که اون قطعش کرده. این راهش اینه که من کراراً عرض کردم ما حتی احکام تکلیفی هم در خیلی از لسان ادله ما با این تعبیرات قانونی که الان ما میکنیم نیست، یک نوع به اصطلاح انتزاع میکنیم. آقای اصطلاحاً اصطلاحشون اینه، اون چه که در اوامر واقع میشه متعلق امر، یک قسمتش به اصطلاح ارشاده، یک قسمتش تکلیفه. تکلیف رو میگن مولوی. اصطلاح مولوی مراد جدیش اینه، هر نوع اعتبار قانونی که متضمن بر یک نحوی از جزا و کیفر باشه میشه مولوی. اگر تو جزا و کیفر بود میشه مولوی، توش جزا و کیفر نبود میشه ارشادی. خلاصه بحث و خود دقت. ما اصطلاح ارشادی و مولوی رو درست کردیم، اصطلاح احکام تکلیفی و وضعی رو درست کردیم. تکلیفی یعنی مولوی، وضعی یعنی ارشادی. و این رو گفتیم در کلمات اهل سنت. اینا رو خب من کلمات اهل سنت میگم نه به خاطر اینکه خیلی میخوام مثلا به اونا بها بدیم، من میخوام با اصطلاحات دنیای اسلام در این 14 15 قرن آشنا بشیم. اونا گاهی ازش تعبیر اینجوری میکنن، اونجایی که تکلیفه میگن انشاءه، اونجایی که ارشادیه میگن اخباره. روشن شد؟ پس چند تا اصطلاح بود، انشاء و اخبار، مولوی و ارشادی، تکلیفی و وضعی. اینا اصطلاحاته، للقوم اصطلاحاتون ولا مشاهده فی الاصطلاح، مشاهده به تشدید بخونیم مصدر با مفعول است، ولا مشاهده فی الاصطلاح. این اصطلاحات لذا عرض کردیم اگر ما این طور تعبیر اقم صلات لدلوک شمس در کلمات اونها این طور دیم، اقم صلات رو انشاء میدونن، لدلوک شمس اخبار میدونن. اصحاب ما اقم صلات رو تکلیف میدونن، لدلوک شمس رو وضع میدونن. اقم صلات رو مولوی میدونن که اگر اقامه صلات نکرد عقاب داره، لدلوک شمس ارشادی میدونن. این اصطلاحی است، انشاءالله اصطلاح روشن شده باشه. پس یک اصطلاح مولوی ارشادی، تکلیفی وضعی، انشاء اخبار، همه اینا مراد یکیه، مجرد اصطلاحاته. این میگه وقتی گفت عقب صلات این مولویت، این تکلیفه، اگر نخوندی عقاب داره. اما لدلوک شمس میخواد ماهیت نماز تشخیص بده، این نماز باید در وقت دلوک باشه. لذا شد اخبار، یا به اصطلاح ما شد وضع. دقت فرمودید؟ این یک نکته. ولذا خوب دقت بکنید، اوامر و اصلا یعنی حتی اگر مستقلن اوامر و نواهی به اجزا و ممانع خورد، اینا ارشادن، اینا تکلیف نیستن. مثلا گفت لا تسل فی بر مالای و کل لحمو، این ارشاده، این نهی نه. اگه شما در پوست حیوانی که غیر معکول لحمه، مثل پوست سگ مثلا، نماز خوندین، عقوبت نداره، تکلیف نداره، جزا نداره، کیفر نداره، نمازتون باطله. ولی زمین اخبار، این اخبار بی معنا. این داره میگه و بر مالای و کلهما، وقت این اخبار که شد یا ارشاد شد، ارشاد به چیه؟ میگن ارشاد به مانعیت. لا تسلفی و بر مالای و کلهما ارشاد است به مانعیت، یعنی اگر در پوست حیوان غیر معکول خوندین نمازتون باطله. این مانع نمازه، مانع به این معنا وجودش در نماز با وجود نماز جمع نمیشه. ما یلزم من وجودیه عدم، همین اصطلاح معروف مثل قوانین که دوید دیگه آمده در کتب اهل سنت هم، این اصطلاح مانع و شرط و قاطع، اینا قاطعه که نه، در کتب اهل سنت هم عرض کردم خدمتون که پس بنابراین بحثی که مرحوم نائینی داره اینه، خوب دقت کنید، ایشون میگه اگر روایت آمد گفت مثلا علی التفات یقطع الصلاة، یا اگر روایت آمد لا تلتفت فی صلاتک، حالا یا یقطع بود یا لا تلتفت، یا روایت آمد القهقهة لا تنقض الوضوء و تن و تقطع الصلاة، این تعبیر لطیفیه، القهقهة لا تنقض الوضوء، البته خب پیش ما مسلمه که قهقهه وضو رو باطل نمی‌کنه. در میان فرق اسلامی ابو حنیفه معتقده در خصوص در حال نماز اگر قهقهه کرد وضوش باطل میشه، در خارج نماز نه، در خصوص داخل نماز اگر قهقهه کرد وضوش باطل میشه. پیش ما هم وضو باطل نمیشه به قهقهه مطلقاً، چه در داخل نماز چه خارج نماز، حالا بحث فقهیش باشه در محل خود. بحث مرحوم نائینی اینه، خوب دقت بکن، این نواهی که ارشادیه روشن شد، لا تلتفت فی الصلاة ارشادی است. اگر ارشادی شد ارشاد به چیه؟ این نکته کلام نائینیه کردم، این ارشاد به این که التفات مبطل نمازه، اگر در نماز التفات پیدا کنه نمازت باطله، یا ارشاد است به ابطال و اینکه نمازم من برایش هیئت قائلم. دقت کن روشن شد، اگر گفت لا تلتفت فی صلاتک، حتی اگر گفت القهقهة تقطع الصلاة، این تقطع الصلاة یعنی قهقه منافی است و مبطل نمازه، ارشاد به اینه، چون الهیه القهقهت و تقطع الصلاة مولویت نداره، تکلیف نداره، یا به قول اون آقایون اخبار انشاء نیست، تعبیر اون آقایون. ایشون میخواد نائینی این حرف بزن، خب روشن شد مراد نائینی الهیه القهقهت و تقطع الصلاة، یا لا تلتفت فی صلاتک، یا الالتفات یقطع الصلاة، این ارشاد است فقط به این که این مبطل نمازه، یا اضافه بر ابطال نماز ارشاد است به این که من بر نماز هیئتی هم در نظر گرفتم، هیئت اتصالی. روشن شد؟ مرحوم نائینی میخواد بگه اگر گفت القهقهة تقطع الصلاة یا تبطل الصلاة، تصادفا در یه روایت دیگه داریم القهقهة تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء، توی یک روایت همونجوری که اول خوندم القهقهة لا تنقض الوضوء و تقطع الصلاة، در مقابل وضو تقطع اون در نماز، تو یکیش تنقض الصلاة یکیش تقطع یکیش. مرحوم نائینی حرفش خلاصش اینه، میخواد بگه تقطع الصلاة یعنی اگر قهقه آمد در اثناء نماز، نماز باطله، این مراد اینه، خوب دقت کنید. این مثل چی میشه؟ مثل مانع میشه، مثل حدث در نماز مبطله. التفات در نماز اگر خوب روشن شد، مدعای مرحوم نائینی، مدعای مرحوم نائینی این است که از این روایت، البته در کلام نائینی من با چون دفعه گفتم بعضا آن تازه تشکر بردن، مرحوم نائینی در عبارتش در تقریر اینجوره، فعن مجرد تعلق نواهل غیریه مثل الالتفات، تعبیر کردن نواهی غیریه، عرض کردم این اشتباه سارا است، انشاءالله چاپخانه باشه، اصطلاحا کلمه غیریه رو اینجا به کار نمیبرن، اصطلاح وجوب غیری و نهی غیری در باب مقدمه است، وجوب نفسی و غیری اصطلاحش اونجاست، اینجا باید بگه ارشادیه نباید بگه غیری، این کلمه غیریه انشاءالله غلط چاپونه است، این فنی نیست، لکن مراد ایشان واضحه، مراد مرحوم نائینی واضحه، میخواد بگه این نواهی نواهی ارشادی هن. نواهی ارشادی ارشاد به یک مطلب هن. ارشاد به چی هن؟ به بطلان نماز
یا نه ارشادن به بطلان نماز و این که من برای نماز هیئت اتصالی در نظر گرفتم. خب دقت فرمودید، من برای نماز هیئت اتصالی در نظر، من این دومی در نمیاد از لا تلتفت فی صلاته، من روشن شد کاملا. این دومی که من اعتبار کردم برای نماز یک هیئت اتصالی، اون چی که از این در میاد این است که قهقهه یا مثلا فرسون التفات نماز با نماز جمع نمیشه، اگر قهقهه تو نماز آمد، اگر التفات تو نماز آمد، نمازت باطله، بیش از این در نمیاد. اما این که در بیاد اضافه بر این، من در نظر گرفتم مسئله به اصطلاح هیئت اتصالی رو. این خلاصه اشکال نه، چون سابقا خوندیم برای انسجام بحث، امروز اینو تکرارش کردیم. بعد مرحوم آیه آزیا قدس الله نفسه با ایشان مخالفت کرده، تصادف نشد ببینم ایشون در اون شرح تفسیرشون چیکار کردن، در کتب فقهیشون چیکار کردن. فعلا به همین مقداری که ایشون در اینجا در حاشیه دارن، روی این بحث حاشیه ایشان من مطرح میکنم. ایشون مرحوم آزیا بحثش اینه، بله اگر عنوان بود لا تلتفت فی صلاته، حق با شماست. اگر عنوان این بود در رسان دلیل، لا تلتفت مثل لا تسلفی و بر مالای و کلحمون، یعنی نماز با پوست و مثلا و بر من کرک، اون چیزی که بر بدن شتر هست، عرب ها وبر میگن. گاهی اوقات هم به معنای وبر، وبر غیر از وبره، وبر حیوان تقریبا پشمالو مثلا، حیوانی که کرک داره. گاهی اوقات هم به مثل حتی گربه اینا میگن، با اینکه کرک مثلا گربه کرک نداره، گاهی هم بگو وبر، به شغال هم وبر میگن. وبر حیوان، وبر حیوانی که ما تقریبا به فارسی میگیم موین، مثلا حیوانی که بدن مویی داره، بدن اینجوری. پشم نه، اما غیر از اون مثل گربه، مثل شغال، مثل شغال، مثل روباه رو اصطلاحا وبر میگن. به اون هم ولی الان وبر اصطلاحا بیشتر به شتر میگن، الان خود عرب ها کرک شتر رو وبر میگن، اما این در لغت عربی اینطور نیست. به هر حال اگر عنوان لا تسلفی و بر مالای و کلحم، خوب دقت بکنه، لا تسلف، اگر این باشه حق با شماست، از این فقط در میاد بطلان، از این هیئت اتصالی در نمیاد. اما اگر در روایت عنوان قطع آمد، قطع صلاته، یقطع صلاته، ایشون میگه خب خیلی بعیده شارع تعبیر به قطعه بکنه، اون وقت مرادش فقط مجرد مانعیت باشه. اگر لفظ قطع آمد، عادتا باید تصویر بکنیم که اینجا تصور کرده یک هیئت اتصالی رو، مثل یک تنابی، مثل یک ریسمانی، مثل یک مثلا چیزی بندی، یک چیزی باید تصور بکنیم. ولی چرا کلمه یقطع به کار برده؟ حالا ما میتونیم برای تایید کلام مرحوم آزیا، خدا آزیا ننوشته، برای تایید ایشون میگه مخصوصا اگر این کلمه قد در روایات اهل بیت، چون در زمان پیغمبر شاید بشه بگیم کلمه قد خیلی مدلول فقهی پیدا نکرد، اما تدریجا با گذشت زمان این کلمات هی مدلول فقهی خودش بیشتر شده. عصر رسول الله یه چیزه، عصر صحابه یه چیزه، عصر تابعین و عصر فقها، امام صادق در عصر فقها هست. اگر در روایت امام صادق آمد القهقه و تقطع الصلاه، بعید بگیم مراد مجرد مانعیت. این حرف آغازی ها تقطع یعنی فرض یک هیئت اتصالی شده، و الا معنا نداره که تقطع القهقه و تقطع الصلاه، مخصوصا در زمان مثل امام صادق سلام الله علیه، که فکر میکنم مطلب روشن شد. ولذا ایشون استفاده تل هیئه، این هیئت مرادیشون هیئت اتصالیه، هیئت که داره نماز، مراد هیئت اتصالی و محل کلام. من هذه النواهی به ملاحظت تعنوانها به عنوان القاطعیه و بدیهیان، حالا این بدیهیان جواب اشکال دومه، این جواب اشکال، چون ناینی سه تا اشکال کرده، من اول اشکال ایشان رو توضیح بدم، بعد بریم به اشکال دوم و سوم مرحوم ناینی. پس اشکال اول ایشان، ما از این نواهی ارشادی غیر از این که اینها با نماز جمع نمیشن در نمیاریم، هیئت اتصالی استفاده نمیشن. اشکال مرحوم آغازی ها، اگر لا تلتفت باشه حق با شماست، لا تسلفی و بر مالای کلحمه باشه حق با شماست، هیئت اتصالی از لا تسلف در نمیاد. اما اگه بر قهقهتو تخت از صلات، این هیئت در نمیاد. چرا عنوان قطع رو به کار برده؟ عنوان قطع معناش اینه که در نماز یک هیئتی رو، اتصال رو دیده، تنابی رو دیده، یک نخی رو دیده، این نخ پاره شده. این معناش اینه دیگه از اون معنی. ولذا ایشون میگه ما از مثل تا تلتفت فی صلاته در نمیاریم، اما اگر گفت ادلتفت انقطعت، حتی انقطعت، چون من روز عرض کردم در روایات خود ما تعابیر مختلف داریم، انقطعت صلاته، اگر گفت انقطعت صلاته یعنی یک هیئت اتصالی رو فرض کردیم پاره شد، اون هیئت اتصالی برداشته شد. پس خلاصه حرف مرحوم آزیا این است که ما هیئت اتصالیه را از نواحی ارشادی در نمیاریم، هیئت اتصالیه را از اون جایی در میاریم که عنوان قطع داره. اگر عنوان قطع آمد ما ازش در میاریم شارع، روشن شد، ارشاد است به این که من یک هیئتی رو درست تصور کردم، الا قطع معنا نداره. این خلاصه اشکال، یعنی استدلال اشکال مرحوم ناینی و خلاصه استدلال مرحوم آزیا در اینجا. حالا برای محاکمه بین این دو بزرگوار، البته آزیا طرف شیخ رو گرفتن، شیخ انصاری، ایشون هم هیئت اتصالی رو قبول کردن، ظاهرن شون استصحاب هیئت اتصالی کردن، صحت اون هیئت. عرض کنم که در این مسئله عرض کردم متاسفانه نه مرحوم آزیان مرحوم ناین توی مقداری که به دست ما رسیده، شد تو درس گفته باشن، اون مقداری که به دست ما رسیده به مراجعه به ادله نشده. که ببینید ادله ما الان عرض کردم مختلفه، من سابقا هم یک توضیح مفصلی رو در این جهت عرض کردم. اصولا لسان ادله شرعیه ما چه در کتاب چه در سنت، حتی مواضعی که ادعای اجماع یا معقد اجماع شده، انصافا یک نواخ نیست. اصول هم که بعدها درست شد، ابتداعا که جنبه های کلامی داشت، داشت این جهت رو، یعنی سعی میکرد بحث رو کنه، اما از بعد از این که مثلا خلاص به سامنهایی که جنبه های عقلی بیشتری برایشون غلبه پیدا کرده بود وارد بحث اصول شدن، اونا بیشتر در فکر گفتن که قواعد و اصولی رو، مسائل اصول رو صورت کلی در بیارن، مثلا صیغه افعل داد بر یا صیغه لا تفعل دلالت بر حرمت میکنه. میگم من در دوره اول که این بحث گفتیم، بعد از مدت ها دیم آغازیان در یک جای دیگه متنبه این مطلب شده، خب خوشحال شدیم که ایشون اون مطلب دقت بکنید. ما اون چه که در قرآن داریم در باب نواهی همش به صیغه لا تفعل نیست، اشتباه نکنید. اینا سعی کردن یک لغت اصولی بشه، یک بحث کلی بدن، اما این با واقعیت مثلا در قرآن حرمت علیکم کذا داریم، لا تنکه و ما نکه آباکم داریم، لا تعظیم و عقدت نکاح داریم، لله علی الناس حج البیت داریم، لا ما علا، یعنی یک تعبیر یک نواخت همه افعل باشه همه لا تفعل باشه نیست. این یک مشکلیه. اگر همش اینه که بعدها کتب فقهی ما آمد، در کتب فقه اسلامی اینا به صورت افعل و لا تفعل در آمد، اما در نصوص ما چه در قرآن چه در روایات، چه در روایات اهل سنت چه در روایات شیعه، انصافا اینا یک نواخت نیست. همین الان مثال قهقره رو زدیم، در قهقره دو تا روایت داریم، تصاحلا تو ذهن هم نیست که هر دوش به نظر شده هر دوش هم سنش بد نیست. اینه بیانی تا من الان حکم بکنم، همین تازگی هم نگاه کردم چند هفته پیش، لیکن الان اسنادش رو ذهنم حاضر شدم سند نگاه نکردم. بله توی یک روایتش این القهقهتو لا تنقض الوضو و تقطع الصلاه. خب اینجا ممکن است بگیم اینجا کلمه تقطع در مقابل تنقض یک نکته عنایتی شده، اما باز هم داریم القهقهتو لا تنقض الوضو و تنقض الصلاه.
یکیش
دارم استاد سماعه سند تو بانه زید، نه سندش که چه آخر شده
جماعتون ان احمد بن محمد بن عیسا ان حسین بن سعید ان اخی علی حسن ان زرعه ان سماعه قال سند تو بانه زید هل یقتا صلاة قال اما تبسم فلا یقتا صلاة اما القهبه و یه تقتا صلاة.
نه نه اون یه نص دیگه است، لا تنق
ها علی بن ابراهیم ان
این سندش معتبر البته
بفهم ابن ابي عمر ان جميله بن دراج ان زراره ان ابي عبد الله قال القطع
اولش علی بن ابراهیم ان ابي بود، خب این درست معتبر، بفهم
القطع لا تنق قول وضو و تنق الصلاه.
ببین اینجا لا تنق ز تنق، یکی دیگه هم هست القهقه تو لا تنق قول وضو و تنق الصلاه، یکی دیگه هم اینجوریه، دقت بکنید روشن شد چیم؟ یعنی درست در مقابل لا تنقض تقطع آمده، این حرف با آزیا حرف میخوره.
قال صادق علیه السلام لا یقطع تبسم از صلات و یقطع و هل قهقه و لا تنقض الوضو
و یقطعها. نه یکی دیگه هم لا تنقض و تنقض الصلات، هر دو رو تنقض کنید، هر دو یکیش تنقض لا تنقض یکیش تنقض. نه نه خود
القهقه
لا تنقض الوضو و تنقض الصلات. این کی بود؟
علی بن
ابی طالب. نه این سندش هم خوبه، بله سندش هم خیلی خوب، تاریخیش هم خوبه، کتاب جمیل، کتاب جمیل و کتاب ابن ابی عمر. قرارش هم به این خوب دقت بکنید. پس ما یک مشکل اساسی، اولین یک مشکل اساسی ما داریم، اگر تقید در روایات بود، در قهقه دائما تقطع به کار ببرن، ممکن بود نکته آغازی ها درست باشه. روشن شد چی میخوام بگم؟ ما یک مشکل کلی داریم که در روایات ما مثل لا تسلفی و بر ما لا یک لحما داریم، لا تلتفت فی صلاتک داریم، القهقه تو تقطع اس، ببینید تعابیر مختلف داریم. این که ما بیاییم از کلمه تقطع بفهمیم ارشادون الی هیئت الاتصالیه، این معونه زائده میخوام. این که ارشادون به این که مبطل نمازه با صحت نماز جمع نمیشه، این روشنه، این حرف صحیحه، این مقدار ارشادش واضحه. اما این ارشاد باشه خوب، یه نکته جدید من هیئت اتصالی در نظر گرفتم چون کلمه قطع به کار برده، این خیلی روشن نیست، این اصلا روشن بودنش نیست. و این کلمه قطع، این راجع به اجمال مطلب. و اما تفسیر مطلب، اگر انصافا بخوایم مسئله رو خوب نگاه بکنیم، دو باب رو باید کاملا در نظر بگیریم. یک باب، باب روایات، مخصوصا روایات اهل بیت، چون تقریبا روایات اهل بیت بعد از اصطلاحات فقهی است، در اصطلاحات فقهیش ممکنه تاثیرگذار باشه. و عرض کردیم در و در باب اصطلاحات فقه در روایات اهل بیت هر دو آمده، یعنی نه اینکه خیال کنیم یکیش آمده، کلمه قطع آمده، کلمه به صد نقض آمده، کلمه لا تلتفت آمده. این که خب ممکن است این سوال رو بکنید که در روایات اهل بیت اگر کلمه قطع آمده، غیر از این که میخواد بگه جمع نمیشه با صحت نماز، نباید تو کلمه قطع یه نکته باشه، قطع صلاته یا انقطع از صلاته. حالا اینو فردا تعریم چون نمیرسه. این بخش روایات، اگه آقایون حال داشتن روایاتی که توی کلمه قطع و انقطعه، البته ما روایاتی که مجموعه قطع داریم خیلی زیاده، روایاتی که در باب صلات نگاه بکنیم، چون ما در باب حدود هم در باب سرقت قطعیت داریم، از اونجا قطعیت و قطع رشد و اونجا هم قطع داریم، هر چی باته قطع بخواه نگاه بکنیم ربطی ما نحنفی نداره. اونها اونایی که اونجا هست قطع علیه کلامه، اونا را نمیخواد هر چی ماده قطع هست، اونی که مربوط به مثل نماز داریم، یکی هم طواف، قطع علیه طواف مثلا، اینا این که مربوط به عبادت، این روایات رو دیگه حالا بخواییم ما اینجا استخراج کنیم، با دیگه هفته در روز مشغول فقط عبادت خوندن بشیم که فعلا دیگه وقتش نیست. و یک فرعی هم داره همین مسئله در روایات اهل سنت هم بررسی بشه. البته در روایات اهل سنت انعقاد تعبیر قانونی مشکل تره، در روایات اهل بیت احتمال این که مثلا قاطع با مانع فرق باشه و آزیان یه احتمالش بیشتره. اما در روایت رسول الله اگر باشه قاطع همون معنی عرفی، یعنی از بین میبره نمازش، از بین قاطع معنی عرفی داره. و تصادفا در روایت اهل سنت یه روایتی است خیلی هم جنجال انگیز بود در اون زمان صحابه، چون از پیغمبر نقل میکنن که پیغمبر فرمود که مرور سگ بلا نسبت و علاق، البته بعدش هم سگ وحشی داره، سگ اسود داره، و زن نماز مرد رو قطع میکنه تو وقتی نماز میخونه. ولی ازا میگن با عایشه هم گفتن، خیلی ناراحت میشه عایشه از این رو اونطور تعبیر به قطعه، حتی تعبیر داره عدلتمون الکلاب، ما را عدل کلاب قرار دادیم، بله همور، همور جمع همار یعنی همیر علاقا، ما رو هم ردیف یا عدیل. این یک بابی اصلا در بخاری مسلم الا ماشاءالله در بخاری دو سه باب داره از کلمات عایشه که عدلتمون الکلاب و الهمور، ما را هم دوش هم قرینه با سگ و اینها قرار دادیم. خیلی ناراحت میشد از این مطلب که بگن مرور زن. البته باز اهل سنت اینجا خیلی اختلاف دارن، شدید اختلاف، که از جایی که خیلی جنجال برانگیز بین اهل سنت و وجوه و احتمالات، همون قاعده الجمع و مهما امکن اولا من الطرح رو عرض کردم سابقا. این ابتداعا در یک برهه زمان در بین اهل سنت خیلی جا داشت. اینه من در بحث تعارض اگر رسیم انشاءالله. اینه که مرحوم شیخ طوسی طبعاً اولین کسی از علمای ما، این به خاطر آشنایی ایشان با اجواء فقهی بوده. در کتب اسماعیلی هم داریم الجمع، یعنی نمیگن الجمع مهما هم کرد، سعی میکنن جمع. انشاءالله تو بحث تعارض که رسیدیم تاریخ این بحث رو من اونجا عرض میکنم. یکی جمع همینجا مثلا گفتن سگ رو بگیم سگ سیاه، نه مطلق سگ، ولا مثلا چون داره یک روایت دیگه دارن که لا یقطع الصلاة مرور و شیء بین یدی المصلی، اصلا گیری که کردن اینه. یکی لا یقطع الصلاة دارن، یکی یقطع الصلاة الرجل مرور الکلب، که عایشه خیلی نسبت به این عبارت حساسیت میگه، در خود کتاب بخاری هم آمده. حالا یه نکته ادبی هم چون دیدم در این فتح الباری متعرض شده و چون خیلی مشهوره، در اونجا داره عدلتمونا الکلاب والحمر، یعنی ما رو عدل کلاب قرار دادیم مساوی با عدل هم. عدل در اساس مثلا سوار کجاوه که میشه، یکی این ور میشه سکی اون ور میشه، زمیل هم میگفتن زامله هم و عادله هم، این عدلش ما رو همدوش سگها و الاغها قرار. یه نسی هم دارن شبه تمونا بالکلاب، این چون نکته ادبی داره عرض میکنن، ادعا شده این تحریف شده، صحیحش شبه تمون الکلاب، یعنی اگر باب تشبیه رو به کار بردیم تفعیل از باب شبه، اونجا هم با نداره، باید بگیم شبه تمونا، مثلا شبه حال بدر شبه هو. الان ما در لغت یعنی ایرانی ها، خود عرب ها و حتی در کتب لغت یعنی در کتب غیر لغت، لغتش محل کلام، در کتب فقهی شبهه به کذا میگن، اصل لغت عربی شبهه کذا نه به کذا، با زائده نیم. در همین جا هم در متن بخاری داره عدلتمونا الکلاب، با نداره. ما در صورتی که به فارسی مار معادل با، یک با اضافه میکنیم، مار معادل با، در تشریح هم همینه میگیم. الان در کتب ما در فقه و اصول و الی آخری، کتب متعارف عرب، نه این که عربی که مثل ما فارسن اصلشون، نه خود اون عرب قو، شبهه به کذا، میگن این غلطه، در لغت عرب اصیل نبوده. اینم یه نکته ادبی، این باید باشه شبه تمونا الکلاب نه بالکلاب. الان موجود در کتب حدیث بالکلابه، میگن صحیح شبهتمونا یعنی جعلتمونا شبیه الکلاب، ببینید شبیه الکلاب، لذا با نباید داخل بشه. لکن الان یه حالا اگه این مطلب در لغت عرب ثابت بشه، مسلما در استعمالات فوق الحد، فوق الحد فوق ما یحصا من الاستعمال، با استعمال شده به خلاف عدلتمونا. علی حال از عجایب اینه که در اونجا هم این حدیث با کلمه قطع آمده، اونجا این حدیث معروف که خیلی معرکت الآرا از هم به لحاظ این که عایشه ناراحت بوده و میگفته این دروغ و اساس نداره، و هم به لحاظ فتواشون و هم به لحاظ نکات علمیشون که اصلا ما چیکار بکنیم، جمع بین این روایت رو چجوری بکنیم، چون اونا دارن لا یقطع الصلاة مرور و شیء بین یده، از اون قطع رو به کار بردن که محل شاهد ماست، اما میگن مرور لا یقطع، از اون ورم این لذا وجوهی در کیفیت جمع گفتن که الان من وارد اون بحث. پس بحث اول ما به نظر من، البته عرض کردم در کتب اهل سنت که من نگاه کردم، همین کتاب معجم فرس که مال سه ست تقریبا اونو نگاه کردم، اما این برنامه کامپیوتر زیاد داره و عرض کردیم خیلی از این موارد استعمال در باب قطعیت و قطع رأسه و فلان از اون حرف هاست، اصلا ربطی به ما نحنفی نداره، روایات ما نحنفی تقریبا محدوده. خوبه اگه آن حال داشته باشن تمام اینا رو استحال هم که این چیه دستگاه چاپ میکنه، به چاپگر بدن اونم چاپ بکنه مجموعه روایاتی که در باب نماز هست، چه جایی که کلمه قرآن مثلا لا تلتفت هم داریم، یقطع الصلاة هم داریم، یا انقطع الصلاة هم داریم دیگه. من وارد بحثی میشم، بحث فنی بین آزیا و بین مرحوم ناینی اینه،
ما به جای اینکه اون بگه آقا استفاده نمیشه این دیگه استفاده میشه، این راه درستش اینه که اینا رو استیعاب بکنید، روایاتی رو که آمده در باب قطع صلات چه در میان اهل سنت، اصلش که روایات ماست انصافا، یعنی از لحاظ فنی روایت، نه اینکه فقط چون روایت اهل بیت شارح و مهیمن بر روایت رسول الله، بر روایتی که اونا از رسول الله، بلکه این احتمال هست که در زمان امام صادق کلمه قطع قاطع غیر از مانع باشه، این احتمال هست چون بحث فقهی 150 سال 140 سال بحث فقهی شده، این احتمال هست، اما در کلام رسول الله خیلی بعیده. به هر حال پس نکته اساسی در مقام اول این است که ما این روایات رو استیعاب بکنیم، استخراج بکنیم. البته اون نکته رو که من عرض کردم تا فردا شب روش فکر بکنید، اون نکته نکته لطیفیه. علا تقدیر این که این در روایات قطع باشه، مثلا در جاهایی که بازم قطع نیست، چه نکته‌ای ممکن است در قطع باشه غیر از فساد صلات، غیر از بطلان صلات؟ مرحوم آزیا میگه نکتهش هیئت اتصالی است. میشه فرض کرد نکته دیگری باشه غیر از هیئت اتصالیه؟ مرحوم آینایی میگه نه، مراد فساد نماز. یعنی از کلمه قطع صلات فقط فساد در میاریم، یا فساد و هیئت اتصالی که مرحوم آزیا میگن، یا نه ممکنه اضافه بر فساد چیز دیگری، این گمشت شب بود چیزی دیگری هم در بیاد، اما هیئت اتصالی نباشه، فقط فساد تنها نباشه. این که کلمه قطع رو به کار برده نکته دیگری هم درش باشه اما هیئت اتصالی نباشه، ممکنه یا نه، این دیگه فردا شب، این فردا انشاءالله درس بحثتم. نکته دومی که در اینجا هست، نکته اول رجوع به روایت، نکته دوم رجوع به عبارات فقها، چه سیدی چه شیعه چه امامیه، و اینم به حرف نظر من حرف خوبیه که مثلا در کتاب وسائل عنوان باب رو قرار داده، عنوان رو قواطع الصلات، اصلا عنوان قاطع به کار برده، یعنی اصلا مانع به کار نبرده. در کتاب عروه عنوان باب فصلان فی مبتلات صلات، تصادفا این چند تا حاشیه که من دیدم، البته من مفصل چند تا حاشیه بیشتر ندیدم دیگه، اگر وقت باشه بقیه حواشی ندیدم از محشین کسی متعرض این نکته شده باشه که ای کاش مؤلف موانع و قواطع میگفت، فرق بین موانع و از عبارت سید میشه در بود که ایشون همه رو مبتل نماز میدونه، نه اینکه یکی رو مانع بدونه یکی رو قاطع بدونه. البته ارز کنم من همه حواشی نگاه نکردم، یه دو تا شرح عروه نگاه کردم، همه شروع هم نگاه نکردم، حواشی هم نگاه نکردم، ندیدم این مقداری که من دیدم، ندیدم متعرض بشن به مرحوم سید یزدی که آقا طبق قاعده شما باید میفهمیدین موانع و قواطع و صلی الله و بقیه کتب فقهی، یعنی اگر اینم استخراج بشین هم کار بسیار لطیفیه، برداشتی که فقهای ما از این روایات داشتن.
دقیقا
قرد
زمان روایات به چه
معنی بوده؟ قرد کرده یعنی ابانه، لازم داشتیم ابان رأسه و قطع رأسه و این حالا فردا ما خواهیم بینیم نکته دیگه در میاد، فرداش فکر بکنید شاید نکته دیگه بزنیم، منتبه نمیشه ما.